رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دیگر باره به شنوندگان ارجمند، نشر سیومی مجله شامگاهی رو برایتون از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ، من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم. امروز چهارشنبه 13 اپریل سال 2011 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 6 عصر است و در شهر دوشنبه 9 شب. این بخش مجله شامگاهی رو نیز با نشر اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان شروع میکنیم که مسئولیت تهیه و تقدیم آن بر دوش همکارمون میرزا سلیم پور است. میرزا بفرمایید.
تشکر. سلام به شنونده عزیز و در آغاز سرخط اخبار. دادگاه فیض‌آباد حکم حبس عطاءالله رقیبوف را صادر کرد. شاه اسکندروف معاون رئیس اداره منطقوی امور داخله در وادی رشت تعیین شد. گروه بین‌المللی تماس امروز در دوحه به استعفای زودتری قذافی تاکید کرد. ولادیمیر پوتین گفت شرکتش در انتخابات سال آینده را استثنا نمی‌کند. تفصیل خبرها. دادگاه ناحیه فیض‌آباد امروز حکم حبس عطاءالله رقیبوف را صادر کرد. شریف رقیبوف برادر محکوم به رادیوی آزادی گفت حکم دادرس محبی قربان و عطاءالله رقیبوف را به ممانعت بر روند مرافعه و سرکشی عیبدار میکند.
تو تعیین برابر که سببی برسه مانع شدن دیگران مقصد گرفتن عطاءالله عبادت را از جای زیستشون چکردن ترک کردن تعیینات که به حبس گرفته شود.
بحث خانواده رقیبوف با حکومت فیض‌آباد بر سر یک قطعه زمین و تخریب منزل آنها 2 سال باز ادامه دارد. سرهنگ شاه اسکندروف از فرماندهان سابق مخالفین در وادی رشت معاون رهبری ریاست امور داخلی ناحیه و منطقه رشت تعیین شد. محمد اسدلویف سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت اسکندروف به دلیل سهمش در سرکوبی گروه های مصالح علاءالدین دولت و عبدالله رحیموف به این مقام بلند تعیین شد.
نتیجه خوبی که در این عملیات به دست آمدن و سهم این نفر در این عملیات جور بود، او با وظیفه معاون سردار ریاست کارهای داخلی ناحیه و منطقه رشت تعیین گردید.
شاه اسکندروف بعد از امضای قرارداد صلح سال 1990 فرمانده یک واحد مرزبانی در جرگتال و در سالهای اخیر معاون رهبری کانی انگشت نظر ایلاق بود. نشست گروه تماس لیبیا گفت معمر قذافی باید به زودی برود و چریکی ها باید پشتیبانی مادی دریافت کنند. این گروه امروز در دوحه پایتخت قطر در حضور دبیر کل سازمان ملل بان کی مون موضوع لیبیا را بررسی کرد. اظهارات نهایی این نشست میگوید قذافی و رژیم او تمام مشروعیت را از دست دادند و باید به مردم لیبیا امکان دهند که آینده خود را تعیین کنند. رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشنکا گفت گومبارونی در ارتکاب پرونده حمله به متروی مینسک بازداشت شده دست داشتن خود در این ترکش را اقرار کردند. بر اثر ترکش روز 11 اپریل در یک ایستگاه متروی مینسک 12 نفر کشته و بیش از 150 تن زخمی شدند. لوکاشنکا امروز با ستایش از مقامات دولتش گفت
چکیستم و میلیسیای پنادبلس всего лишь сутки.
با چکیس ها و ملیسا ها همگی یک روز کفایت کرد تا شب گذشته با یک عملیات عالی و بدون کدام غوغا و تیراندازی عاملان حمله را دستگیر کنند. آنها ساعت 5 صبح امروز بیانات دادند.
لوکاشنکا افزود نمایندگان مخالفین نیز باید قطع نظر از دموکراتیا و داد و فریاد غربی های رحمدل بازپرسی شوند، چون که آنها شاهدانند که این حمله را کی فرمایش داده است. یک زن مادر 3 فرزند در ولایت سوغد با جرم عضویت در حزب منشوده تحریر به 9 سال زندان محکوم شد. حبیبه حفیظوا ساکن 31 ساله جماعت قصه‌خوز ناحیه بابوجان غفوروف ماه اکتبر در دوشنبه بازداشت شده بود. شوهر او نیز با جرم عضویت در حزب تحریر هنوز 5 سال قبل به 9 سال زندان محکوم شده بود. حزب تحریر برای تأسیس خلافت واحد اسلامی در آسیای مرکزی مبارزه می‌برد. فعالیت این گروه در تاجیکستان سال 2001 منع شده. دوشنبه در سال 2008 حزب تحریر را به فهرست سازمان‌های تروریستی شامل کرد. سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین امروز گفت شرکتش در انتخابات سال آینده ریاست این جمهوری را استثنا نمی‌کند. این در حالی است که یک روز قبل رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف گفت تصمیمش را برای شرکت در این سبقت به زودی اعلان خواهد کرد. این اعلان مدودف قوی‌ترین علامت عزم او برای باقی ماندن در مقام اول در کرمل ارزیابی می‌شود. اما پوتین گفته است بر اساس واقعیت‌های وضعیت پیش از انتخابات نه او و نه مدودف احتمال رفتن هر دو به این سبقت را صرف نظر نمی‌کنند. و دادستان مصر حکم بازداشت رئیس سابق این جمهوری حسنی مبارک را برای 15 روز صادر کرد. مبارک دیروز به سکته قلب دچار شده، فعلا در بیمارستان قرار دارد. امروز علا و جمال فرزندان حسین مبارک مورد بازپرسی قرار گرفتند، نیز برای 15 روز بازداشت شدند. مبارک در ماه فوریه تحت فشار اعتراض‌های مردم بعد از 30 سال حکومتش استعفا داد.
تشکر میرزای سلیم پور بود با نشر تازه اخبار جهان و تاجیکستان. تفصیل برخی از این خبرها در ادامه برنامه تقدیمتون خواهد شد و بار دیگر یادآور میشویم که اخبار جهان در سامانه اینترنتی ما در نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj قابل دریافت است.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنوندگان ارجمند سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی. مجازات برای راهنمایی اشتباهی در خطلان علیه والدین شاگردان سابق مدرسه های خارجی 5 پرونده باز شده است. درخواست به معنی و غیر قانونی سازمان گزارشگران بدون مرز از مقامات روسیه و آلمان دعوت کرد که از خبرنگاری تاجیک دادا جان اتولا دفاع نمایند و پشت ترکشم در مترو مینسک کیها ایستادند. آیا بحران امنیتی در بلاروس به نفع رئیس جمهور لوکاشنکا است؟ سرخط چند گزارش مجله خبری بود و ما در کلبار دیگر مطالب جالب و شنیدنی هم داریم که در ادامه برنامه تقدیمتان می شود. دادستانی ولایت خطلان علیه 5 تن از والدین افرادی که در مدرسه های خارجی تحصیل کردند پرونده جنایی باز کرده است. با گفته دادستانی پدر و مادر نابالغان به محکمه کشیده می شوند که از راه های غیر رسمی برای تحصیل به کشورهای اسلامی افغانستان و پاکستان رفتند. پرونده جنایی علیه والدین شاگردان سابق مدرسه های خارجی در حال باز شده است که چند روز پیش وزیر امور داخلی تاجیکستان گفت به اقرار هر نفر دوم بازگشته به وطن هنگام تحصیل در مدرسه های اسلامی آنها را به جهاد و نافرمانی دعوت کردند. گزارش ناصر جانی مامورزاده خبرنگار رادیوی آزادی در شهر قرغان تپه.
افتتاحی 5 پرونده جنایتی علیه پدر و مادر نابالغانی که در مدرسه های اسلامی خارجی تحصیل کردند سر و صداهای زید و نقیزی را در خطلان به بار آورده است، در حالی که طی یک سال اخیر بیش از 530 نورس و جوان خطلانی از مدرسه های اسلامی خارجی به وطن فرو خوانده شده اند. باز شدن پرونده های جنایی نسبت به والدین 5 نفر از چنین جوانان ساکنان دیگر منطقه را ناراحت و نگران کرده است. طالب جان عظیموف یاوری ارشد دادستان ولایت خطلان به رادیوی آزادی گفت در این پرونده ها اساساً پدر و مادر نابالغانی که از راه های غیر رسمی برای تحصیل به کشورهای اسلامی افغانستان و پاکستان راه یافتند به جوابگری جنایتی کشیده شدند و افزود این افراد بر قصدانه مانع تحصیل فرزندان خود در تاجیکستان شده آنها را مجبوراً به خارج کشور روان کردند.
پدر و مادر آنها مانعی کرده تحصیلات عمومی میانه حتمی را در حدود ولایت نگرفته مجبوران با تعلیمات غیر قانونی دینی با کشورهای خارجه از جمله افغانستان، پاکستان، ایران سفر برشته گیبدن از روی همین حادثه آغاز کرده شده است.
تعقیب جنایی والدین جوانانی که به ادعای مقامات غیر رسمی در مدرسه های اسلامی خارجی تحصیل کرده اند در حال صورت می گیرد که روز دوشنبه 11 اپریل وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در نشست در دوشنبه گفته است با اقرار هر نفر دومی بازگشته به وطن در اثنای تعلیم در خارجه آنها را به جهاد و نافرمانی دعوت می کرده اند. مرادعلی قلندرف ساکن ناحیه باختر می گوید هرچند تحصیل پسرش در ایران هیچ مشکل نداشت با دعوت رئیس جمهور او را به خانه برگردانید. اما به گفته جناب قلندرف تعقیب جنایی پدر و مادر برای تحصیل فرزندشان در خارجه درست نیست.
من جناب علی که میفرد شما که مراجعت کرد پدرمون رو برگردانیم برای که وضعیت امونه هم که ناتون نیستن برای این در مدرسه های میخوام تحصیل میکنم.
ساکن دیگر ناحیه باختر که خود را محیدین معرفی کرد نیز میگوید با خواهش حکومت محلی وی دو پسرش را از مدرسه خارجی برگردانید، اما حالا محیدین هم از آن نگران است که مقامات به اصطلاح خوال شکنی نکنند. به ادعای کارشناسان محلی کشاده شدن پرونده ها علیه والدین جوانانی که در مدرسه های دینی خارجی تحصیل کرده اند می تواند ترس و وهم و ناباوری آنان را به وعده های حکومت در مورد تامین به خطریشان به میان آورد. مرزا مودین اکراموف جامعه شناس محلی در این ارتباط می گوید این پرونده ها شاید به عنوان یک هشدار مقامات به ساکنان محلی باشد که در آینده از فرستادن فرزندشان به خارجه خودداری کنند.
باور میکنید آیا که برای که یک حالت روی خود این میزن در مقیاس ریسپولیکا چقدر پراندوک شدن همه باید با جواب کاری کشنم با فکر مایی از روی چیز نیست خوب سر شما رو یک بار گذاشت کن در کار بگذار روی بدون اکی یک مسئولیت پدر مداره شاید میکنید در روی یک تکونی بشاید در بابتی پیشگیری همی که حادث های
این هم در حال است که با تاکید دادستانی خطلان افتتاح پرونده ها تنها به نقض قانون آزادی وجدان و اتحادیه های دینی تاجیکستان ربط داشته هدف ترس و وهم دادن شهروندان را به دنبال ندارد. در مجموع امسال دادستانی برای رعایت نشدن قانون مذکور در قلمرو ولایت خطلان 8 پرونده جنایتی باز کرده است از جمله علیه سرخطیبان بعضی مسجدها. همچنین 10 نفر به جوابگری انتظامی و 117 نفر به جوابگری ماموری کشیده شدند که نیز اکثرا امام خطیبان یا افراد دیگری مذهبی بودند. دادستانی میگوید در پی تفتیش و سنجش ها همچنین فعالیت 229 مسجد غیر رسمی در خطلان نیز ممنوع اعلان شده است. نصر جان امام‌رضاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
افتتاحی پرونده های جنایی علیه والدان شاگردان سابق مدرسه های اسلامی کشورهای خارجی از سوی دادستانی ولایت خطلان.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارس سال 2011 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شامگاه روی موج های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب روی موج های کوتاه 40 و 31 متر برابر با 7485 و 9790 کیلوهرتز. همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. دادگاه نوحی فردوسی شهر دوشنبه دعوی رحمت الله ظهیرف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان علیه روزنامه حکومتی جمهوریت را بی اساس خوانده و آن را قانع نکرده است. رحمت الله ظهیرف در عریضه خود از دادگاه خواسته بود که روزنامه را برای نشر جوابیه او وادار سازد و همچنین جمهوریت برای زیان معنوی به او جبران پولی پرداخت نماید. رحمت الله ظهیرف میگوید که با حکم دادگاه نوحی راضی نیست و از بالای آن به دادگاه شهری شکایت میبرد. گزارش رحمت کریم دولت از شهر دوشنبه.
رحمت الله ظهیرف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگوید از بالای حلنامه دادگاه نوحی فردوسی به دادگاه شهر دوشنبه شکایت خواهد بود. رحمت الله ظهیرف دعوا دارد که در مقاله تحت عنوان ظهیرف با آسیابی کی آب میریزد که در تاریخ 12 فوریه سال 2010 در نشریه جمهوریت نشر شده است مورد تهمت و تحقیر قرار گرفته است. در این مقاله به صورت غیر مستقیم تلاش شده است که از رحمت الله ظهیرف چهره مانند به عامل نفوذی ازبکستان تصویر شود. آقای ظهیرف از دادگاه درخواست کرده است که جمهوریت را به نشر جوابیه او و پرداخت ضرر معنوی وادار کند، اما دادگاه دعوای رحمت الله ظهیرف را راجع به تهمت و تحقیر و اینچنین نشر پاسخ رد کرده است. آقای ظهیرف میگوید از چنین حلنامه دادگاه راضی نیست و از بالای آن به دادگاه تجدید نظر شکایت خواهد برد. او میگوید
سود در این روسیه ظاهرا دید که جمهوریت یکم برای اثبات چیز پیشنهاد کرده نتونست. یکم مثلا رسمی روزنامه جمهوریت به سود پیشنهاد کرد که ما این گونه مؤلف رو نمیدونیم، یکم سراغش نمیدونیم. غیر از این همین چیز رو با وقتی مرافع میشد نماینده روزنامه جمهوریت یک بار به ذمه گرفت که ردیش در روزنامه چاپ میکنیم، حتی در مرافع سودی مقرر کردم که کدام روز چاپ شدنش تکو روز شنبه باید چاپ میشید، لیکن نماینده وکالتدار در روزنامه بعد از یک هفته بازگشت آمد که باید این به اجازت نداد، یعنی اون چیزی که عهده‌داری در مرافع سودی گرفته بودن و اجرا کردن نتوانستنم.
بعد از صادر شدن قرار دادگاه کساسیونی یا تجدید نظر، حلنامه دادگاه نوحیه فردوسی به حکم اجرا در خواهد آمد. این در حال است که سردبیر نشریه جمهوریت، معاونان او و اینچنین نماینده وکالتدار این نشریه در مرافع دادگاهی از اظهار هر گونه نظر در مورد این قضیه خودداری کردند. صاحب نظران میگویند صادر نمودن حلنامه به نفع نشریه پرزیدنت و بر علیه رئیس حزب مخالف سوسیال دموکراتی تاجیکستان نمیتواند بدون تاثیر مقامات اجرایه صورت گرفته باشد، زیرا به گفته کارشناسان در این مورد عادی ترین طلبات قانون مطبوعات و کدکس شهروندی، یعنی حق حتمی شهروند بر جواب گفتن در مورد اتهام علیه خودش وارد شده در مطبوعات، از سوی دادگاه نادیده گرفته شده است. نوردین قرشبایوف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان در این مورد میگوید
مقام آن نشریه جمهوریت که مؤسسه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است، خودش باید مسئله را به صورت نمونده در خود مرحله توسعه حل و فصل میکرد، ولی وقتی که این قضیه به صورت رسید، من مطمئن نیستم که صورت منصفانه با دلیل برهان جانب ها به خود رضا تواند.
دادگاه ناحیه فردوسی و خاصه قاضی که حلنامه را به نفع جمهوریت نشریه پرزیدنت تاجیکستان اکنون صادر کرده است، در یک ماه پیش علیه نشریه مستقل ملت حلنامه دیگری را صادر کرده بود که بر اساس آن این نشریه باید 1500 سومانی به نفع وزارت کشاورزی پرداخت کند، و قبل از آن هم دادگاه مذکور نشریه مستقل پیکان را در بحث دادگاهی با اداره تاجیک استاندارد برای پرداخت حدود 300 هزار سومانی به نفع تاجیک استاندارد وادار کرده بود. اینچنین دعوای یک مقام وزارت کارهای داخلی علیه نشریه آسیا پلوس نیز در دست بررسی این دادگاه قرار دارد. همچنین در دادگاه ناحیه سینان نیز بحث سه قاضی دادگاه تاجیکستان با سه نشریه مستقل آزادگان، فرج و آسیا پلوس ادامه دارد که خواستار پرداخت حدود 5 میلیون سومانی جبران معنوی از سوی نشریه ها شدند. سازمان های بین المللی، سفارت های غربی مقیم دوشنبه و تشکل های ژورنالیستی با اظهار نگرانی از پرونده علیه نشریه ها، آن را استفاده دادگاه چون اسباب فشار دولت به آزادی مطبوعات عنوان کردند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
از سوی دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه رد شدن دعوای رحمت الله زاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان علیه روزنامه جمهوریت. دادوجان اتاولا سردبیر نشریه چراغ روز میگوید که یگان کشور حق استردادی او به تاجیکستان را ندارد. از این پیشتر سازمان گزارشگران بدون مرز مقرش در پاریس تلاش های مقامات تاجیکستان برای استرداد دادوجان اتاولا به دوشنبه را غیر قانونی و بی‌معنی نامید. دیروز شیرخان سلیمزاده دادستان کل تاجیکستان در نشست خبری در شهر دوشنبه گفته بود که دادستانی علیه دادوجان اتاولا پرونده جنایی باز کرده است و تاجیکستان با یک قطار کشورها از جمله با روسیه برای بازداشت و استرداد او درخواست رسمی را کرده، منتظری پاسخ به این درخواست می باشد. یوهان بیر نماینده سازمان گزارشگران بدون مرز در امور اروپا و آسیای مرکزی با رادیوی آزادی گفت که آنها از مقامات روسیه و آلمان دعوت کردند تا از خبرنگار تاجیک دفاع نمایند.
ما واقعا هم درخواست دادستانی کل برای استرداد اتاولایف را به معنی و غیر قانونی نامیدهیم. به معنی برای آن که اتاولایف سالهای پیش در آلمان پناهندگی سیاسی دریافت کرده است و از این رو نه مسکو و نه دوشنبه در برابر او یگان حق ندارند و بر پایه سازش های بین المللی روسیه نمیتواند اتاولایف را به تاجیکستان استرداد کند. از این پیش روسیه علکی طلب تاجیکستان برای استرداد اتاولایف را رد کرده بود و ما امیدواریم که این دفعه هم روسیه این درخواست بی‌معنی را رد می‌کند.
ایو هم بیر می افزاید سازمان گزارشگران بدون مرز مطمئن است که سردبیر نشریه چراغ روز دادوجان اتاولا هدف تعقیب سیاسی قرار گرفته است.
اون پروست سازدال اپوزیسیونوی گازیتو
او در روسیه نشر روزنامه مخالف چراغ روز را براه ماند و همچنین حزب سیاسی مخالف حکومت را تأسیس داد. از این رو برای ما یقین است که درخواست دادستانی کل تاجیکستان تعقیب سیاسی می باشد. بله، او مخالف حکومت است و اما قبل از همه مؤسس نشریه مخالفین است و مقامات تاجیکستان به آزادی بیان حتی مخالفین خود باید ارج گذارند، و اما در تاجیکستان حالا چنین نیست. البته ما حدس میزنیم و از آن حراس داریم که اگر اتاولایف را به جانب تاجیکستان دهند او هدف شکنجه قرار میگیرد و البته به بلای گرفتار میشود.
یوهان بیر نماینده سازمان گزارشگران بدون مرز در امور اروپا و آسیای مرکزی بود که اظهارات این سازمان در برابر سردبیر نشریه چراغ روز دادوجان اتاولا را تشریح میکرد.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک. بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
و اکنون از مسائل بین‌المللی. با دنبال حمله تروریستی در متروی شهر مینسک، رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشنکا با مقامات امنیتی گفت ما باید معلوم کنیم که ایجاد بی‌ثباتی و نارامی با منفیتی کیست. همزمان اظهارات لوکاشنکا در جامعه شایعه‌ای را به وجود آورده است که احتمالاً بحران امنیتی بیشتر به نفع خود رئیس جمهور است که در راستای چالش‌های جدی اقتصادی و سیاسی قرار دارد. گزارش همکاری ما خورشید همدم در این باره.
دفعتاً بعد دنبال انفجار در متروی مینسک، رئیس جمهوری بلاروس با لحن شدید به مشاوران امنیتیش چنین گفت:
بچه‌ها، من می‌خواهم به شما بگویم که ما را به چالش کشیدند و باید اعتراف کنیم که این چالشی خیلی جدی است. پاسخی مساوی ضرور و این پاسخ را باید پیدا کرد.
لوکاشنکو افزود: ما باید آشکار کنیم که از ایجاد این نارامی کی منفعت می‌برد و در پشت این حادثه کی ایستاده است.
من از احتمال دور نمی‌دانم که این هدیه از خارج رسیده است. من این را ساقط نمی‌کنم، ولی ما باید از داخل نیز بی‌خبر نباشیم.
در حالی که پژوهش حادثه هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد، گفتند دشوار است که این ترکش مرگبار با 12 کشته و 200 زخمی کار دستی کی است، کی از ترور و خونریزی منفعت می‌بردارد. بخشی عمده بلاگ نویسان بلاروسی در این موضوع یک دلی کامل دارند. با گفته بلاگ نویسا، آنی که از این حادثه بهره می‌بردارد خود پرزیدنت است که می‌تواند بحران امنیتی را همچون بهانه همه گونه تصمیم‌گیری‌های سیاسی استفاده کند. در چند هفته اخیر حکومت بلاروس از بحران عمیق اقتصادی تکان خورد و برای به اعتدال آوردن وضع از حکومت روسیه 3 میلیارد دلار کمک مالی خواست. بحران امنیتی اخیر همچون در گذشته می تواند برای سرکوب کردن مخالفین و توجیه تدابیر شدید استفاده شود. بازجویان وجود 7 کیلو تراتیل را در این ترکش تایید کردند و همچنین گفتند که انفجار با استفاده از دستگاه کنترل و خیلی حرفه‌ای انجام شده است. ولادیمیر لوتسنکو، سرهنگ خدمات امنیتی روسیه، 100% مطمئن است که ترکش را تروریست‌های اسلامی انجام دادند. او میگوید این تروریست‌های اسلامی هستند که مردم ملکی را هدف قرار می‌دهند.
وقتی زنان و کودکان بیگناه در کوچه یک شهر آرام قربان می‌شوند، همه از این تکان می‌خورند و تروریست‌ها این را در همه جا استفاده می‌کنند. آنها مساجد را در عراق و پاکستان می‌ترکانند. آنها خانه و بناها را در مسکو می‌ترکانند. آنها بناهای آسمان خراش را در آمریکا منفجر می‌کنند.
لوتسنکو این شایعه‌ها را که گویا ترکش را مقامات بلاروس و یا مخالفین نه چندان نیرومند آنها تهیه کرده باشند، ابلهانه عنوان کرد. او افزود که همین گونه شایعه‌ها در وقت ترکش‌های مسکو نیز وجود داشتند که خدمات امنیتی روسیه را دست اندرکار این عمل‌ها می‌خواندند. از سوی دیگر جناب لوتسنکو در حال انگشت اتهام را به سوی گروه‌های اسلامی بلند کرده است که بلاروس هیچ تاریخی از تروریست‌های اسلامی ندارد و سر و کار با آنها را نیز هیچگاه تجربه نکرده است. سال 2004 در پی یک انفجار در ویتبس 40 نفر زخمی شد. مسئولیت این عمل را گروه ناشناس مخالف با لوکاشنکو بر دوش گرفت، اما کسی به دادگاه کشیده نشد. ماه یولی سال 2008 یک ترکش دیگر در کنسرتی بخشیده به روز استقلالیت با حضور لوکاشنکو 50 نفر را مجروح کرد. اما با وجود جلب شدن بازجویان پرتجربه حرفه‌ای، سررشته این ترکش نیز پیدا نشد. در رابطه با ترکش اخیر پلیس بلاروس یک چند نفر را بازداشت کرده است و همزمان سخنگوی پلیس الکساندر لاسوفسکی از مطبوعات دعوت کرد که با پخش همه گونه آوازهای ابلهانه جامعه را به هراس نآورند. مطبوعات دولتی حادثه را به طور فراگیر پوشش داد و بیشتر به صحنه های همدلی و همدردی مردم تکیه کرد و پاره های را نشان داد که در آن مردم به همدیگر کمک میکردند. برخی از کارشناسان میگن بحران امنیتی با بازنگری مجدد دایره های بانفوذ در داخل الیت حکمران راه میکشاید و به حکومت امکان میدهد که ناراضیگی های بعد انتخابات ماه دکبر یا استراب های اقتصادی را از بین ببرد. این حادثه مثل که در سال 2008 رخ داده بود فرصتی را در اختیار لوکاشنکو میگذارد تا نفوذ تیم امنیتی خود را دوباره بالا ببرد و مستحکم کند.
دانشوی مینسک برای آشکار کردن طرح ریزان حمله تروریستی در مترو که 12 کشته بر جای گذاشته است و باز هم از تاجیکستان. مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان کشور با وارد کردن تغییرات به کدکس اجرای جزای جنایتی شرایط نگهداری افراد محکوم به حبس ابد را مشخص کرده است. حبس ابد در تاجیکستان از سال 2004 جایگزین حکم اعدام شده است. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه عبدالقیومی قیومزاد.
بر پایه معیار وارد شده به کدکس اجرای جزای جنایتی، افراد محکوم به حبس ابد می توانند از مغازه داخل زندان و از حساب شخصی خود بدون محدودیت خرید کنند. بختیار خدایاروف وزیر عدلیه تاجیکستان به هنگام توضیح این مقررات همچنین گفت که افراد محکوم به حبس ابد می توانند به نزدیکان و پیوندان خود ملاقات کوتاه مدت داشته باشند.
واقعا هم شرایط اداری جزایی برای محکوم شدگان که برایشان جزای یک عمره از آزادی محروم ساختن تعیین شده است، باید از شرایط ادای جزای دیگر محکوم شدگان فرق نماید، زیرا عاقبت‌های حقوقی ادای جزای آنها گوناگون میباشد.
اما برخی از پیوندان افرادی که به حبس ابد محکوم شده اند از ناکافی بودن امکانیت و شرایط ملاقات با بستگان زندانی خود شکایت می کنند. عایشه میرزایی و خواهر غفار میرزایوف سابق فرمانده گارد ریاست جمهوری تاجیکستان می گوید برای یک سال تنها دو مراتبه حق دارد که با برادر خود صحبت کند.
داروش می برم، لباسش می برم، شرایطشان نسبت به دیگر جواب از می نیاید که باید که یک عمره تلویزیون داشته باشه، یک عمره خلدینک داشته باشه، این رادیو داره، هم یک رادیو داره.
با این همه برخی از سازمان‌های حامی حقوق و وکیلان مدافع از نبود شرایط نگهداری محکوم شده ها در زندان‌های تاجیکستان انتقاد می‌کنند. به گفته این سازمان‌ها بیشتر زندان‌های تاجیکستان در سال‌های 50 و 60 عصر گذشته ساخته شده اند که نیاز به ترمیم و نوسازی را دارند. افزون بر این سازمان‌ها از وجود موارد شکنجه و بدرفتاری در زندان‌های تاجیکستان اظهار نگرانی می‌کنند. الماندخت احمدی پور سردار نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در تاجیکستان گفت مقامات تاجیکستان برای بازدید از زندان‌ها و دیدار و ملاقات با محکوم شده‌ها اجازه نمی‌دهند.
هنوز هم کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای بازدید از زندان‌ها اجازه ندارد. پس ما چون بازدید نمی‌کنیم هم نمی‌تونیم بالا این مسئله نظر داشته باشیم.
این هم در حالی است که به تایید مسئولان پارلمان تاجیکستان هم اکنون بر اضافه نهادهای ناظر اجرای قوانین، نهاد آمبودسمن یا وکالتدار عاید حقوق انسان در تاجیکستان این حق را دارد که از شرایط نگهداری زندانیان مراقبت و در صورت بدرفتاری با محکوم شده ها و یا نقص حقوقهایشان از آنها دفاع کند. محمد علی وطنوف رئیس کمیته قانونگذاری و حقوق انسان مجلس نمایندگان تاجیکستان میگوید با وارد کردن اصلاحات به قانون تطبیق جزا نماینده وکالتدار حقوق انسان و یا آمبودسمن میتواند مستقیما از زندانها بازدید و شکایت محکوم شده ها را رسیدگی کند.
در اساس عریضه شهروندان علل خصوص در جایهایی که محبوسان نگاه داشته می شوند در آمده در آنجا سنجش ها گذرانند با آنها صحبت ها داشته باشند.
مقامات تاجیکستان درباره شمار افراد محکوم به حبس ابد معلومات نمی دهند، ولی حالا در زندان های تاجیکستان افراد مثل غفار میرزایف سابق فرمانده گارد ریاست جمهوری و سهراب لنگریف پسر یکی از فعالان فرانت خلقی با این جرم به سر میبرند. ضمناً بر اساس اصلاحات وارده به قانون اجرای جزا برای افراد محکوم به حبس یک عمری دو نوع شرایط نگهداری پیش بینی می شود، یکی نوع مقرری و دوم نوع بهتر شده. افرادی که دوام 10 سال حبس ابد به هیچ اقدام غیر قانونی دست نزده باشند طرز نگهداری آنها به نوع دوم عوض می شود و در این صورت آنها می توانند سالانه تا 3 ملاقات با نزدیکان خود داشته باشند. افراد محکوم به حبس ابد در زندان‌های تاجیکستان در حجره‌ها 2 نفر نگاه داشته می شوند، ولی در صورت جنایتکار خوفناک بودن آنها بقیه عمر خود را در حجره‌های علاهیده سپری می کنند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تعیین شرایط نگهداری افراد محکوم به حبس ابد در زندان‌های تاجیکستان. و اینجا شنوندگان ارجمند نشر سیم و نهایی بخش خبری مجله شامگاهی پایان می‌یابد. در نیم ساعت آخری برنامه مجله آینده‌ساز تقدیمتان خواهد شد و اینجا من سید قاسم قیامپور با یک و یک شما خداحافظی می‌کنم. خدا یار و نگهبان شما.
رادیوی آزادی تق...